صدای من بلند به نظر میاد. میشه به بغل دستی و پشت سرتون صبح بخیر بگید؟ شاید یه مقدار دیرتر رسیدن. خوش آمدید، خوش آمدید، همه خوش آمدید. به به، صبح بخیر، صبح بخیر، صبح بخیر. آماده هستیم که به اون صحبتهایی که در از این چند هفته با هم دیگه دنبال کردیم و ادامه بدیم. آماده هستیم؟ خواهر اخترم، منم بالا بودم دیدم، خیلی خوشحال شدم. خوش آمدید به خونه خودتون. چرا خوشحالی؟ تبریکات میگیم همه جور، همه جور. خانواده خواهر اختر داره هی بزرگ و بزرگتر میشه. هللویا، تبریکات صمیمانه. اونایی که میخوان ببینن چی، از خود خواهر اختر بپرسید. چقدر عالیست، چقدر زیباست. خدا رو شکر میکنیم. چند هفته یه راجع به مسیحی طبیعی عادی نرمال داریم صحبت میکنیم، درسته؟ ما جزء همه اون عزیزانی هستیم. اگه یادتون باشه اعمال رسولان رو که با هم خوندیم فصل 11 چی بود؟ موقعی که جفا اومد در شهر اورشلیم و دیگه اون حاکم و یا فریسیان واقعا باعث دردسر تمام مسیحیان اونجا شدن، اینا مجبور شدن پراکنده بشن و رفتن. و کسایی که رفتن، رفتن به چه شهری؟ از اون اگه یادتون باشه روز اول گفتم چه شهری رفتن؟ انطاکیه. رفتن به شهر انطاکیه که در جنوب ترکیه است. رفتن اونجا و انقدر یک شهر بزرگی بود و موقعی که وارد شدن طوری زندگی کردن، طوری نمونه بودن، طوری واقعا نمونه مسیح بودن که در اونجا مردم اون شهر و مردم اون حوالی اونا رو چی خطاب کردن؟ گفتن چی هستن؟ مسیحی هستن. مسیحای نرمال، مسیحای طبیعی، مسیحای عادی، مسیحایی که زندگی میکنن، مسیحایی که تجارت داشتن، مسیحایی که کشاورزی میکردن، مسیحایی هستن که خانه‌دار هستن، مسیحایی هستن که خانواده هاشون مشغول به کارهای مختلف بودن. و بعد بود که بعضی ها رو از طرف اورشلیم مثل برنابا و مثل سولوسی که بعد از شد پولس فرستادن اونجا که اینها رو منسجم کنن، متحد کنن، بنا کنن. من این در از این چند هفته خیلی واقعا گفتم خدمتون، دوست دارم ما اون مسیحی باشیم که به قول آمریکایی‌ها میگن مارکت پلیس. یه لغتی هست به نام مارکت پلیس. آمریکایی‌ها لغت دارن واسه این. یعنی توی مارکت، توی بیرون زندگی دارن میکنن، ولی مسیحیانی هستن که نمونه هستن و هر کی اونها رو میبینه کی رو میبینه؟ مسیح رو میبینه. و اون شخصیت و پیروزی که در زندگیشون هست مردم رو جذب میکنه. برای همین تو این کاغذات رو نگاه کنین قبل از اینکه دعا کنیم، امروز دریافت کنیم، اینه که برگردم یه دوره خیلی کوتاه بکنم. مسیحی نرمال کسیه که یه تحول درونی انجام شده. اول من باید با عیسی مسیح ملاقات کنم، اول باید من با او زندگیم عوض شه، تبدیل بشه. کرم بودم، تو پیله رفتم، تبدیل به پروانه شدم. چند نفر اینو احساس کردن؟ همه ما توی زندگیمون، تو سختیمون، تو مشکلمون، و این تحول باید در من انجام شده باشه و این تحول توسط روح القدس انجام میشه. بین خودتون و خداست. پس این شماره یکه. شماره دو اینه که یک تحول بیرونی انجام میشه. نه تنها درون، بلکه بیرونه که اون موقع مردم شهر سن هوزه یا سانتا کلارا کانتی، سیلیکون ولی شما رو میبینن، میگن شما مسیحی هستید. یه تحول بیرونی است. ما روی این تحولات بیرونی الان داریم با هم صحبت میکنیم، داریم میبینیم چه چیزاییه. و اینم خدمتتون بگم، درسته بعضی از جاهای کلامو میخونید به نظر بکن نکن بیاد، هفته پیشم گفتم منظور بکن نکن نیست. اگر روح القدس بیاد شما میتونید بکنید، اگر روح القدس نیاد شما نمیتونید بکنید. پس فقط تسلیم شماست به روح القدس که این رو عامل میشه شما نمونه مسیحی واقعی باشید و منم نمونه مسیحی واقعی. و یه دو تا گروه گفتم، یک سری آنان بودن ولی خدا انتخاب میکنه. تو افسیان فصل 4 میگه بعضی را برای رسالت، رسول، بعضی را نبی، بعضی را مبشر، بعضی را شبان، بعضی را معلم. بعضی ها از میان آنان بعضی ها را انتخاب میکنه که ماها را خدمت کنن، منسجم کنن، متحد کنن. همونجوری که در موعظه اول گفتم برنابا اونها رو اوورد، منسجم کرد، طوری بهشون تعلیم میداد که اونها بیان قلباشون رو مثل سفره بذارن حضور خدا و زندگیشون رو تقدیم کنن و سرسپرده بشن. کار بعضی ها همینه، خودشون هم باید جزو آنان باشن. داشتم فکر میکردم توی کتاب مقدس وقتی میخونیم همه ما فکر میکنیم این کتاب مقدس فقط برای افرادی مثل نوح موساست. او موسا خیلی قوی. بعد میایم مثلا انبیای مثل ایلیای نبی، الیشا رو میبینیم، بعد میایم همینجور جلو پولس ها رو میبینیم، پتروس ها رو میبینیم، یوحنا ها رو میبینیم، بعد میگه خب من که اینا نمیشم، من که اینا نمیشم، اینا جزء بعضیان عزیزان، ما جزء آنانیم، ما آنانی هستیم که مسیحی هستیم، ما آنانی هستیم که به اقصی نقاط جهان میریم و باعث میشیم که مردم مسیح رو ببینن، ما جزء آنانیم. توجه کنید خود شاگردای عیسی مسیح چند تا بودن؟ 12 تا. یکیشون هم که تو زد در اومد و شدن 11 تا. از میان 11 تا اگر بگی که این 11 تا همشون پتروس نشدن، شدن؟ اسمشون رو یادتون میاد؟ حتی ممکن اسمشون هم یادتون نیاد بعضیاتون. همشون متا نشد که انجیل متا رو بنویسه. همشون هم یوحنا نشد که آخر عمرش بشینه به یاد بیاره که من یه چیزی بنویسم حداقل کلیساها بدونن که مسیح ما کیه. همشون نشدن، شدن؟ ولی یه کاری شدن، یه کاری کردن. اگه توجه کنید یه کاری کردن. اونها هم مثل آنان به اقصی نقاط جهان رفتن. اگه تاریخ مسیحیت رو بخونید افراد مختلف، حتی اون تومای شکاک یا افراد دیگه‌ای که بودن، حتی یعقوب‌هایشون، اونایی که زنده بودن، اونایی که میتونستن رفتن و به خاطر مسیح کشته شدن. توجه میکنین؟ به خاطر مسیح رفتن به اقصی نقاط جهان. خیلی‌هاشون حتی اومدن به طرف هندوستان، به طرف ایران آمدند و فقط یک جزو آنان بودن، جزو مسیحیان نمونه بودن و چیکار میکردن؟ مسیح رو به مردم نشان میدادن. و این بزرگترین بشارته، بزرگترین بشارتیه که من و شما طوری زندگی کنیم که مردم مسیح رو در ما ببینن. امروز هم یه قسمتی از اون شخصیت‌ها رو میخوام باز کنم براتون. امروز راجب هفته چهارم راجب شخصیت مفید و مؤثره. اگه نگاه کنید نوشتم سه نکته مهم هست که یک مسیحی نرمال باید درش انجام بشه. یکی اول متحول بشه که در هفته های پیش گفتم متحول بشه، به قول آمریکایی‌ها ترانسفورم بشه، عوض بشه، یعنی کاملا از درون عوض بشه. اون شماره یک. شماره دو متعهد باشه. من متعهد رو هفته آینده خواهم گفت. متعهد باشه. و سوم اینه که مؤثر و مفید باشه. مؤثر و مفید یعنی مردم ببینن که شما مؤثر و مفید هستین. پدر مادرها که اینجا نشستن 100% برای بچه هاشون مؤثر و مفیدن، درسته؟ بچه ها میتونن بگن آمین. آفرین. بچه ها میتونن بگن آمین. پدر مادرها برای بچه هاشون مؤثر و مفیدن. خدا میخواد هر مسیحی نرمال برای همه کس مؤثر و مفید باشه. چون مسیح مؤثر و مفید بود. مسیح منفعت دیگران رو اول برای خودش کرد. اومد به خاطر ما، اومد جان داد روی صلیب. به خاطر ما جان داد. جان خودش رو داد که ما آزاد شیم. به جای من جان داد، به جای شما جان داد. منفعت من جلوی چشش بود. برای همین مسیح نرمال اگه میخواد شبیه مسیح باشه باید این تحول درش. امروز یه خواهش دارم، موقعی که میخونید بگید، یعنی با هم صحبت میکنیم تا آخر جلسه میخوام شاید دعا کنیم، بیایم جلو دعا کنیم، حداقل بگید امروز یه منفعت من به یه نفر برسه، یه منفعت برسه. خداوند اجازه بده امروز سر راه من، همسرم، بچه‌هام، دیگران، هر کی تو این هفته یه منفعت از من برسه و یک تأثیری روی او بگذارم، یک تأثیر کوچیک. آماده هستید برای این دعا کنیم؟ میخواین اینو بگیرید؟ امروز خیلی کلام، خیلی به قول معروف غلظت کلام زیاده، ولی قضیه این که چقدرشو من و شما میگیریم از خدا. و من فقط گفتم یه تأثیر، یک منفعت. حاضرین؟ با یه دونه پس دعا کنیم. خدا من از تو میخوایم، به نام عیسی مسیح به نزدت اومدیم. روح القدس تو رو خوش آمد میگوییم. ممنونم برای این پرستش بسیار زیبایی که اجازه داری در حضور تو فرزندانت بیان و تو رو عبادت کنن، تو رو بپرستن. و تو فرمودی خداوندا که تو در پرستش فرزندانت جلوس میکنی، وقتی قومت میان به نزدت و دور تو جمع میشن تو حتما در میان اونها هستی. پس تو اینجا هستی، ازت میخوام روح القدس قلب من، قلب عزیزان رو لمس کنی و اجازه بدی امروز یک نکته برای من باز بشه. همون کافیه خداوند. یک نکته و باشه که اون مسئله تو زندگی من باعث بشه که منفعت من به دیگری برسه و من در زندگی اون شخص چه رسیده همسرم باشه، بچه هم باشه، دوستان باشه و حتی دشمنم اثر مثبت بذارم. به نام عیسی مسیح، آمین. خب چند نفر من اون دفعه ازتون خواهش کردم و داده بودم جزو کلیسای خانگی بود که چه فصلی رو با هم باز کنید؟ رومیان فصل 12. میتونم دستاتون رو ببینم که کدوم کلیسای خانگی این کار رو کردید؟ همه اونایی که کلیسای خانگی بودید؟ اوکی؟ بقیه هم که نکردید هیچ اشکال نداره. یه خواهش دیگه، حالا چند نفر رومیان فصل 12 رو، من یه دونه ایمیل دادم گفتم بخونید، چند نفر اونایی هم که بودید تو کلیسای خانگی دستتون بلند کنید. اوکی؟ آیت خدا رو شکر. وقتی میخونید، چرا میگم بخونید؟ برای متحول شدن، برای عوض شدن، اونجا توجه کنید. نوشتم کلام خدا، کلام خدا میتونه منو واقعا یه مسیحی نرمال اجازه بده از من مسیح بیرون بزنه. و کلام خدا حرف خداست که در زندگی من و شما عمل میکنه. اونجا براتون سه تا نکته نوشتم. امروز روز میمه، مفید و مؤثر، درسته؟ متحول و متعهد و مؤثر و مفید. سه تا میم کلام خدا انجام میده. یکی اینکه کلام مکتوب، این کلام مکتوبه، نوشته شده است، از روح القدس به افراد داده شده، نوشتن و به ما داده شده و مکتوبه. مرسی. و این استاندارد ما، چکرم، این استاندارد یک مسیحی نرماله. همونجوری که خدمتون گفتم، بعضی وقتا میخونیم فکر میکنیم برای موسی و نوح و ایلیا و علیشا و غیره است، ولی برای منه، برای شماست. یک استاندارد خوب برای پدره، یک استاندارد خوب برای همسر، شوهره یا زنه، یک استاندارد خوب برای بچه خوبه، یک استاندارد خوب برای یه دونه همکاره، یک استاندارد خوب برای یه دونه دوسته، یک استاندارد خوب اینه که من چجوری دشمنم رو محبت کنم، یک استاندارد خوبه. این استاندارده، ولی نوشته شده است. این کتاب فلسفی نیست، این کتابی نیست. درسته که فلسفه خدا و اون حکمت خدا رو به ما انتقال میده، به کتاب ساینس هم نیست، کتاب شخصیت خداست. شخصیت خدا ریز شده، نوشته شده رو لغات، نوشته شده و در این کتاب مکتوب شده. لوگوسه، لوگوس لغت یونانیه، مرسی، یونانیه، که معنی منشأ هستیه، دلیل هر چیزه، دلیل هر چیزی رو خدا براتون گذاشته، مکتوب کرده. و این لوگوس رو شما بخونید، همینجور فقط بخونید، ببینید. و دیدن خیلی مهمه، دیدن و گرفتن و بخونید، چون تمام ذهن ما، حالا امروز باز دوباره باز میگم، ذهن ما، فکر ما از تصاویر درست میشه. تصاویر، یعنی هر موقع حتی شما یه درد میکشی، به خاطر اون درد یه تصویری تو مغزته. و موقعی که اینو میخونی، اینا همه راه‌حل‌های خداست، این حکمت خداست، حکمت خداست. حکمت یعنی چی عزیزان؟ حکمت یعنی چی؟ فکر کنی یعنی چی؟ آفرین، راه حل، راهکار، راه حل یا دانش یا خرد خدا برای مشکلات بشر. اینجا نوشته شده. خیلی ها میرن فال حافظ میگیرن، خیلی ها میرن مجله زن روز اون موقع ها میخوندن بفهمن آینده شون چه. آینده شما، زندگی شما، حکمت، همه چی که میخوای نوشته شده و مکتوبه. مکتوبه. دنبال این برید، دنبال این برید که خداوندا بذار من بخونم، وارد زندگیم بشه، این لغت مکتوب مکشوف بشه. و روح القدس این کارو میکنه. درسته که معلمین در کلیسا هستن، شبانان هستن، واعظان هستن که اینا رو سعی میکنن باز کنن، ولی بیشتر از همه خودتونید. خودتون باید هر روز عادت کنیم بخوانیم. برای همین در عرض این دو سه هفته من سعی کردم کلام رو باز کنم براتون. حالا چند نفر محبت کردید کتاب مقدساتون رو آوردید؟ میتونید بلند کنید دستتون. اوکی، بگید خداوند ممنونم که اجازه دادی کتاب مقدسمون بیام. اونایی هم که نیاوردید لطف کنید زیر صندلیا هست، بردارید و فصل 12 رومیان رو باز کنید. فصل 12 رومیان رو باز کنید. کلام مکتوب میبایست بخونم برای من مکشوف بشه. عزیزان به یونانی میگه ریما، مکشوف بشه، یعنی بفهممش، درک کنم. کی اجازه میده شما اون کلام مکتوب رو بفهمی. کی اجازه میده؟ خود روح خدا. روح خدا. حتی اگر اینجا اومدی و عیسی مسیح رو هنوز نپذیرفتی، روح خدا اینجا این کلام رو برات باز میکنه. این روح خداست که میگه دخترم دوستت دارم، پسرم دوستت دارم، امروز آوردمت اینجا عشق منو حس کنی، امروز آوردمت بگم چقدر دوستت دارم، امروز آوردمت میخوام بگم میخوام خوشبختت کنم. و روح خداست که با قلبتون صحبت میکنه، بنده نیستم، من فقط دارم کلامو میگم. و این روح خداست که دلهای ما رو اجازه میده این درک کنیم این مطلب، و وقتی باز میشه براتون، وقتی مغز باز میشه، اون روح خدا از اون بالا میریزه، یهو قلب تمام وجودتون باز میشه به این مطلب. بعد تصمیم گیری با شماست، تصمیم گیری با بنده نیست، تصمیم گیری با روح القدس هم نیست. کاشکی بود، کاشکی بود، کاشکی روح القدس ما رو مجبور میکرد بپذیریم، ولی نمیکنه. عیسی مسیح هیچ وقت ما رو مجبور نمیکنه، برای همین میگیم جنتلمنه، هیچ وقت ما رو مجبور نمیکنه. اون با خودتونه، حق انتخاب و اختیار رو به خودتون داده. پس اجازه بدید روح کلام مکتوب مکشوف بشه و بعد مجسم میشه تو زندگیتون، نمایان میشه. هر کلامی رو امروز شما دارید میخونید، تو وسطاش میخونید، بگی اینو من میخوام، آها من این آیه رو میخوام، من این کلمه رو میخوام، بگین خداوند چون تو گفتی من میخوام، نقدش کنی، 100% تو زندگیت نمایان خواهد شد. این دیگه ردخور نداره، چی میگفتن؟ به شرط چاقوه، یعنی ردخور نداره. امتحان کنید ببینید که وقتی کلام خدا را نقد میکنید، میپوشید. امروز تو این آیات لباسهای زیبایی رو خدا براتون آماده کرده و امروز روح القدس میخواد اونو براتون پروبش کنه، اندازه کنه. میخواد یقه های عالی براتون بذاره، میخواد لباس به تنتون فیت باشه، میخواد این لباس کلام بیاد به تنتون، وقتی از این در میریم بیرون تجسم عیسی مسیح از شما بیرون بزنه. کی خوشبخت میشه اون موقع؟ هم خودمون هم دیگران. وقتی ما مثل عیسی مسیح اون انسانیت کامل او رو بپوشیم و روح خدا در ما عمل کنه، خوشا به حال همسرامون، خوشا به حال بچه هامون، خوشا به حال همکارانمون، خوشا به حال کلیسایی که شما درش هستید. آمین. برای همین میخوایم این انجام بشه، میخوایم در زندگی ما انجام بشه. رومیان فصل 12 4 تا قسمت داره. هر فصل کتاب مقدس رو میتونید موقعی که میخونید، هر قسمتی، حتی یه آیه و یه قسمت کلی، وقتی میخونید اولین چیزی که نگاه کنید توی اون فصل اینه که شخصیت خدا رو تو اون که تو اون قسمت پیدا کنید. ببینید خدا کیه تو اینجا، چون این همه شخصیت خداست. خدا اینجا کیه؟ خدا تو فصل 12 کیه؟ و خب موقعی که نگاه میکنید متوجه میشید اون شخصیت شما رو فرو میگیره و اون بگید خداوند من از این جنس شخصیت میخوام. آیه 1 و 2 رو نگاه کنیم. آیه 1 و 2 میگه لحاظا، بعضی از ترجمه ها میگه بنابراین، پس ای برادران، یعنی ای خواهران هر دو، شما رو به رحمتهای خدا استدعا میکنم که بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شما همینه. ولی یه چیزی رو داره میگه، ولی میگه نگاه کنید، میگه لحاظای برادران شما رو به رحمتهای الهی. راجب چی داره صحبت میکنه؟ الان فصل چند هستیم؟ کتاب رومیان یا بقیه کتاب فصل بندی نبوده، یک نامه بوده، نامه طولانی بوده از فصل اول تا فصل آخر. ولی 11 فصل پولس راجب خدای نیکو داره حرف میزنه، 11 فصل راجب عشقش داره حرف میزنه، 11 فصل داره میگه چقدر شما رو دوست داره، 11 فصل داره میگه جونش رو واسه‌تون داده، 11 فصل میگه خدا اومده گفته دردت به جونم، بیا همه زندگی من مال تو، همه دردات مال من، خوشبختی من مال تو. 11 فصل اینه. خیلی جالب اگه بخونید تو 11 فصل راجب دنیا صحبت میکنه، راجب نجات حتی مردمی که مثل شما مسیح رو نشنیدن. عزیزان بخونید فصل 1 و 2. فصل 3 راجبه گناه صحبت میکنه، فصل 4 5 اینجا هی میاد تمام اینها رو میگه. فصل 8 که اون هایلایت به قول معروف تو این 11 فصل روح القدس رو مشخص میکنه. و وقتی روح القدس رو دریابی میبینی چه رحمت ها، چه فیضی رو خدا برای من گذاشته، چقدر خدا منو دوست داره. برای همین پولس موقعی که به فصل 12 میرسه، از وسط نامه به آخر، تقریبا 3/4 آخرشه، اول 11 تا فصل راجبه رابطه عمودی حرف میزنه که خدا کیه، و بعد راجبه رابطه های افقی، همش دیگه رابطه افقیه. یعنی میگه اگر این رابطه برقرار بود، اگر تو خدا رو میشناختی کامی، اگر درک میکردی که ما میگیم ما خدا رو میشناسیم ولی ما خدا رو نمیشناسیم. کلام خدا وقتی میخونیم میبینیم نه، این خدا اون خدایی نبود که دنبالش بودم. من دنبالش بودم ولی نمیشناختمش. همش هم میگیم میشناسم. نه، نمیشناسیمش تا موقعی که متوجه میشیم چقدر عاشقه، چقدر پر محبته، چقدر پر از فیضه، چقدر پر از رحمته. بعد تازه درک میکنیم، حس میکنیم. میگه حالا که حس کردی برادرم، خواهرم، میگه الان حس کردی، میگه به خاطر این خصوصیات خوبش، به خاطر این خصوصیات خوبش، حالا بیا دیگه قربانی برای من نده، دیگه نرو بره قربانی کن، نرو برای گناهانت بره قربانی کن، چون یک قربانی عیسی مسیح بود انجام داد، تو همین فصول نوشته شده، انجام شد، تمام شد، کافیه. حالا تو بیا جسم تو، وجود تو، فکر تو، ذهن تو، نفس تو، بدن تو بذار رو مذبح، بذار رو اون قربانگاه. من نگفتم بمیر، میگه قربانی چی؟ قربانی مرده. میگه قربانی زنده، بذار رو قربانگاه. خودتو تقدیم من کن. وقتی تو خودتو تقدیم کنی، خدای ما خدای نیست بیار به من بده، بیار به من. هر موقع تو تقدیم میکنی به نفع خودته، چون روحشو میریزه، قوتشو میریزه، سلامتشو میریزه، خوشبختی رو میریزه. ولی میگه بیا این بدن تو به من تقدیم کن، من به تو برکت بدم. آیه دومش میگه ذهن تو عوض کن. توجه کنید، میگه هم شکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید، تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. وقتی فکرمو عوض میکنم، وقتی فکرمو نسبت به خدا عوض میکنم، فکرمو نسبت به دنیا عوض میکنم، چون شروع میکنه یه مقدار راجع به تبدیل فکر صحبت کردن، راجع به رابطه ها صحبت میکنه. میگه وقتی فکرتو عوض میکنی و فکرتو مثل فکر خدا میکنی، فکر عیسی مسیح میکنی، زندگیت مبارک میشه. اراده نیکوی پدر رو درک میکنی. شما پدرها، مادرها اینجا نشستید، اراده شما برای بچه هاتون چیه؟ خوشبختی هست؟ جونتونم میذارید واسه شون. میگه وقتی میای که بدن خودتو به عنوان قربانی زنده میذاری جلوی خدا، مسیحی نرمال اینه، فقط کشیشان و نمیدونم شبانان و معلمین نباید هر روز برن حضور خدا. من امروز صبح دوباره صفر صفر یادم رفته بود صفر صفر شروع کنم. تو جلسه دعای یهو یادم اومد من صفر شروع نکردم. من با کله خودم بلند شدم. من با معلومات خودم بلند شدم. من با محفوظات خودم بلند شدم. اومدم جلسه دعای یهو روح القدس یادم انداخت تو نیومردی صفر بذاری. صفر گذاشتم جلوی دست خدا. خدایا من صفر شروع میکنم. من هیچی ندارم. من نمیدونم. من حتی هیچ چیزایی که بلدمم تو باید امروز به من یاد بدی دوباره، چون میخوام صفر کنم. قربانی زنده بهت میدم. این کار فقط شبان و کشیش نیست، کار آنانه، کار مسیحیان نرماله. روزشون رو با قربانی زنده شروع میکنن، چون او قابل ستایشه، او خدای خدای رحمت هاست، او خداییست که همه چیزو بهترین رو برای من و شما میخواد. نمیخواد عزیزان؟ شخصیت حالا میبینین شخصیت خدا رو؟ حتی قبل از اینکه به آدم یاد بده چی کار بکن چی کار نکن، میگه به من نگاه کن چقدر دوستت دارم. بذار نمونت من باشم، بذار نمونت بیام در وجودت کار کنم، اجازه بده من در درونت عوض بشم. نمیاد بگه بکن نکن، بکن نکن. میگه من که خدای رحمت خواه هستم، عاشقت هستم، تو فقط به طرف من برگرد، من وجود تو رو عوض میکنم، زندگی تو عوض میکنم، طرز دید تو عوض میکنم، عینک تو عوض میکنم. همچی خدای رو میبینی تو همین دو تایه؟ میشه بپرستیمش؟ شروع کنیم دعا کردن. خداوند میپرستیمت، میپرستیمت، ستایشت میکنیم. تو خدای رحمت ها هستی، هست یا نیست عزیزان؟ خدای فیض هستی، هست یا نیست عزیزان؟ خدایی که بهتری رو برای بچه‌هات میخوای، خدایی که عاشقی، خدایی که خداوند ما خوندیم اون فصول اول رو، میدونیم جان تو واسه ما دادی، تو آمدی جان تو برای من و ما دادی که ما زنده باشیم. کلام تو میگوید آنانی که با دوستی با دنیا دشمنی با خداست، خداوند من جزء دشمنان تو بودم، من دنبال دنیا بودم، من دنبال تمام چیزهای دنیا بودم و از تو دور بودم، دشمنت بودم، تو به خاطر من دشمن جان دادی، به خاطر رحمت هات شکر میکنم. شکر کنید خدا، خداوند رو شکر کنید، بپرستیدش. اجازه بده این تصویرها جلو چشتون بیاد که چقدر خداوند ما پرفیض و رحیمه، چقدر عاشق ماست، چقدر ما رو دوست داره، چقدر میخواد زندگی من و ذهن من رو عوض کنه. خداوند من میخوام امروز صفر صفر یه بار دیگه ذهنم رو از نو تازه کنم. من میخوام شستشوی مغزی بشم. بله خداوند، من امروز میخوام شستشوی مغزی بشم. به من یاد بده، عوض کن منو، منو تبدیل کن. بخواین بین خودتون و خدا، چشای منم بسته است، به شما نگاه نمی کنم. بین من و خدا، بین شما و خدا، ای روح خدا عوض کن منو، تبدیل کن، ذهن منو تازه کن. هرچه از تو بیاد ای خدا من، هرچه از تو بیاد نیکوییست. اراده تو پدر نیکوییست. تو خدای نیکوی هستی، تو خدای عاشق هستی. تو هیچی از ما نمیخوای، بهش بگی تو هیچی از ما نمیخوای. من میخوام بدنم رو، وجودم و فکرم رو امروز به عنوان قربانی زنده امروز رو مذبح بذارم. ممنونم خداوند، با من و ما صحبت کن. میپرستم، ستایشت میکنم، به نام عیسی مسیح. آمین، آمین. قسمت دوم، یهو فوری از این شخصیت نیکوی خدا پولس میبره به رابطه ها. یه خواهش دارم، چند نفر قسمت دوم از ساعت از آیه 3 تا آیه چشمم دیگه نمیده تا آیه 8 تا آیه 8 رو میدونید راجبه چیه؟ راجبه چی داره صحبت میکنه؟ میتونید بگید به بغل دستی راجبه چی صحبت میکنه؟ من سریع بخونم برات. زیرا همچنان که در یک بخونم براتون، زیرا همچنان که در یک بدن اعضای بسیار داریم و هر عضوی را یک کار نیست، آیه 4 دارم میخونم، همچنین ما که بسیاریم، ما جزو آنانیم، یک جسد هستیم در مسیح، اما فردن اعضای یکدیگر. میتونید بگین یکدیگر؟ پس چون نعمت‌های مختلف داریم، یعنی عطایای مختلف داریم، هدایای مختلف داریم، به حسب فیضی که به ما داده شد. میتونیم بگین فیض؟ این همون فیض و رحمتیه که میگه 11 فصل راجعش حرف زده. خواه چی میگه؟ نبوت. بگید نبوت. بر حسب موافقت ایمان. یا خدمت. بگید خدمت. در خدمت گز. یا معلم در تعلیم. بگید معلم. یا واعظ در موعظه. آمین، مرسی. یا بخشنده. بگید بخشنده. به سخاوت. یا پیشوا یا مدیر، بگید پیشوا. به اجتهاد. یا رحم کننده، درسته؟ به شادی، به سرور. اینا که چند وقت در کلاس ها درس ما میدیم و میدونم هم شما این کلاس ها رو دیدید و ما به خادمین هم اینا رو درس میدیم، تو کلاس هامون هم هست. فکر میکنید این عطایا مالکیه؟ این عطایا مالکیه؟ نبوت، وز، خدمت، تعلیم، سخاوت، اینا مالکی عزیزان؟ مالکیه؟ یه بار دیگه میشنوم میگید بعضی، بعضی ها، بعضی ها میگن مال آنانه، مال بعضی ها نیست. همین فصل و حتی این یه مکاشفه است، شاید برای خودم بوده. ما اینا رو درس میدیم برای خادمین، ما درس میدیم برای کشیشان، ما درس میدیم برای کسایی که اینجا میان دعا میکنن، برای شما دعا میکنن، کلاس ها رو درس میدن، شبانی میکنن و خوبه، جز خدا انتخابشون کرده جز بعضیا باشن. ولی قبل از اینکه بعضیا باشن، اینا مال آنانه. چون برای اینکه ما عضو بدن هستیم، نمیگه، من خودم که در نمیارم، الان خوندم براتون، میگه عضو بدنیم، یکدیگر با هم. نگفت خادمین. فقط بعضیا، افسوسیان فصل 4 آیه 11، فقط، حتی اول قرنتیان فصل 12، 9 تا عطیه است، مال همه آنانه، مال همه آنانه. وقتی اینجا میخونیم یه ذره متعجب میشیم. نبوت، نبوت چیه عزیزم؟ میتونی بغل دستی بگی نبوت چیه؟ نبوت چیه؟ فالگیریه؟ نبوت چیه؟ بنا، تسلی، نصیحت، تشویق از کلام خدا. یعنی یه چیزی رو خدا به قلبتون میذاره و از چیزی که کلامی که توی شما هست، تو وجود شما هست، برای بنا به کار میبری، برای نصیحت به کار میبری، برای تسلی به کار میبری. این تو خونتون اول. نبوت مال خونته، نبوت مال سر کارته، نبوت با دوستاته، نبوت اینه که مردم رو بنا کنی، بسازی. نبوت باید از من و شما جاری بشه، نبوت باید کلام خدا در زندگی من باشه، برسه و دیگری رو منفعت بده. کلام خدا منفعت هست یا نیست؟ کلام خدا برکت هست یا نیست؟ و موقعی که من یه چیزی دارم، صبح بلند میشم از خدا یه چیزی دارم، میدم میرم سر کارم به دوستم، برادرم، همکارم، هر کی که اونجا هست بهش میدم، مبارک میشه. و نبوت نبوت نیست که وایسید بعد کتاب دستون بگیرید سر کار برید. خداوند میفرماید امروز از آسمان برکتی بر شما جاری خواهد شد. نه، خیلی ساده. امروز میخوندم، خدا تو دلم گذاشته بهت بگم این آیه رو که امروز میگه که هر زمینی رو که خوش شده و چیزه به بوستان تبدیل میکنه، میخواد نه تنها بوستان کنه، میخواد جنگل واسد کنه. این امروز شنیدم، امروز خدا به من داده. فقط میخوام بهت بگم و بدونینم که برای اونه، همه راه نریدین مسلسل رو دست بگیرید و همه نبوت کنید. خدا میده برای یه نفر، خدا میگه برای این دختر، برای این پسر یه چیزی داری. موقعی که شروع کنی بگی برای فهیمه جان خدا چی داره، خدا من اون حکمتی رو که از آسمان به این دختر داده داره استفاده میکنه برای دیگران. خدا این حکمت از آسمان به شما داده فهیمه جان، دست کم نگیر، آن چیزی رو که خدا داده استفاده کن. و این همه در شما سرمایه گذاری کرده، حکمت خدا، دانش خدا، همه چیز در شما اومده، به خیلی ها میتونی برسونی. نبوته خیلی ساده است و از قضا نبوت برای شماست. خدا میخواد که موقعی که به نفر بر بخوری حساس باشی به روح خدا که یه چیز نیکو، اولا باید مثبت باشیم یا نباید باشیم. من نمیگم فهیمه جان من شما رو توبیخ میکنم، این روز شما چرا صداتون مثلا داشتید پشتش میخوندید آف بود؟ نه خیلی هم عالی بود، من خیلی هم لذت بردم. بعضی وقتا موقعی که میخونن نمیدونم شنیدید خواهر فهیمه چی میگن بهش، اون صدای هارمونایز، مرسی، هارمونایز میکنن، خیلی هم زیباست. خدا به حنجرت برکت بده. عوضی که ما توبیخ کنیم، عوضی که حرف غلط بزنیم، عوضی که منفی بگیم به هر کی میرسیم، هی منفی بگیم، خداوند به من یه کلام برکت بده، بذار من نبوت کنم، بذار من هر جا میرم نبوت کنم، به بچه هام نبوت کنم. امروز بلند میشن تو خونه ما، خدا رو شکر این مسئله تشویق، مسئله بنا خیلی زیاده. سوگل به من تکست تشویق میده، هللویا، صبح میگه این تق 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 میزنه بهم، میگم مرسی خدا، من بلد نیستم حتی جوابشو بدم، تشویقش کنم. چقدر خوبه همدیگه رو تشویق کنیم، بنا کنیم و هرچی از خدا داریم رو به همدیگه بگیم. بعدیش چیه عزیزان؟ چی میگه بعدیش؟ من بستم اصلا کتابم. بعدیش چی میگه؟ عطیه بعدی چیه؟ سری بگید چیه؟ محبت؟ همونجا آیه 7 میگه خدمت. ما همیشه فکر میکردیم خدمت مال بر رفریده. البته امروز هم پاش پیچ خورده، تفلکی خونه خوابیده، براش دعا کنیم خدا به نام مسیح شفای عاجل رو به او بریز، بذار بلند شه بدوه برای تو. فکر میکردیم فقط کسایی که خواهر دخیه داره توی آشپزخونه کار میکنه که عطیه خدمت داره، اون یه ذره از ما بیشتر داره. این عطایا رو بعضیاشون شما یه ذره بیشتر دارید، بقیه یه ذره کمتر دارید، ولی یه چیزی هست که مال شما بیشتره. از این 7 تا عطیه‌ای که اینجا نوشته، حداقل یکیشو شما نمره 1 دارید. حداقل. نگی من ندارم. حداقل داری. خدمت. عطیه خدمت، مثلا نادر جان تو خونه ما عطیه خدمت داره. در حالت من به عطیه تشویق دارم. شماره 1ش خدمته. هر موقع چی میشه بگم نادر جان پاشم، نادر جان پاشم چای بیارم. نه، سوء استفاده نکنید از عطایایی که خدا به عزیزتون داده. سوء استفاده نمیشه کرد، چون خدا داده برای خدمت. از دل و جون میکنه، شما از دل و جون میکنید. خدمت از خونت شروع میشه، خدمت از سر کارت شروع میشه، بعد آخر میاد تو کلیسا. عزیزان اینا رو ببرید تو خونه تمرین کنی، اینا رو ببرید با هم تمرین کنی. اینا خود خدا داره به من میگه، میگه اگه منو دوست داری، اگه رحمت‌های الهی رو گرفتی استفاده کن. بعدی چی میگه؟ معلم. وقتی میفهمیم معلم میگیم نه دیگه، تعلیم معلم کلیسا. درسته؟ هیچ میدونید در عهد عتیق و عهد جدید که به عبرانی نوشته و یونانی، موقعی که فیلسوف‌های یونانی اومدن و تعلیم میدادن که الان در دانشگاه‌های آمریکا طرز تعلیم دانشگاه یا شاید هم تو ایران هم همینجوره مثل فیلسوف‌های یونانیه. یعنی چی؟ یونانی‌ها موقعی که درس میدادن و تعلیم میدادن یک مخزن اطلاعات رو اون استاد یا فیلسوف به مردم انتقال میداد. مخزن اطلاعات یعنی تمام مغزش و فکراش و تئوری‌هاش رو انتقال میداد به مردم. فیلسوف‌های زیادی تو دنیا هستن. معلم یونانی یا معلمی که الان توی دانشگاه هست، برید فقط بهتون اطلاعات میده. شما اید که باید جذب کنید، تو زندگی استفاده کنید. ولی معلمین عهد عتیق که در کتاب مقدس هست، به عنوان معلم اگر معلم میشد میبایست زندگیش رو به دیگران تعلیم بده. این نمیتونست واعظ غیر متعظ باشه، معلم عهد عتیق. این معلمی که اینجا میگه، معلم تو زندگیه. ما لزومی نداره زیاد حرف بزنیم و تعلیم بدیم تا مردم یاد بگیرن. مردم از طرز رفتار من، حتی بادی لنگویج من، طرز نگاه من، طرز نگاه اینجوری نگاه میکنم یا اینجوری نگاه میکنم، از طرز نگاه، طرز به حرکات، طرز صحبت، طرز رفتار تعلیم میگیرن. بچه های شما از کوچیک بگیرید تا بزرگ بیشتر رفتار شما و منو میبینن، بیشتر تعلیم از اون میگیرن تا اینکه بگو بشونمت بهت حرف بزنم. درسته؟ من فکر کنم آمین داره، همه تون میدونین. پس برای همین تعلیم هم حتی تعلیم مال آنانه، تعلیم مال منه. امروز خداوند اجازه بده من معلم درستی تو خونم باشم، امروز اجازه بده معلم درستی برای بچه هام باشم، برای دوستان باشم. وقتی منو میبینن واقعا شخصیت مسیح رو ببینن. بعدیش چی از آن؟ در تعلیم بعد میشه جالب است که واعظ دیگه اصلا دیگه رفت برای وعظ. بابا این فقط کشیشکامی و کشخسرو و کشیش رایمند و نادر جان و غیره و غیره، اینا بعضیا کشویلسون هم. واعظی که اینجا نوشته اگه اصل لغتشو نگاه کنید، لغت انگلیسیش هست exhortation، exhort میکنه، و اصل یونانیش برید نگاه کنید خیلی لغت جالبیه، پاراکلیته. نمیدونم چند نفرتون میدونین پاراکلیت یعنی چی. آفرین، روح القدس، معنی روح القدس میده، یعنی تشویق کننده، همیار، بنا کننده. وعظی که اسم فارسی رو گذاشتن وعظ، این عادی شده دیگه تو کلیساها، چون فکر میکردن کلیساهای قدیمی ایران فکر میکردن این فقط مال بعضی هاست، برای همین لغت وعظ رو گذاشتن توش. البته واعظ باید تشویق کنه، واعظ باید مثل پاراکلیت همیارتون باشه، واعظ میباید شما رو بلند کنه، نصیحت کنه و اون تشویق، با تشویق برین. درسته تعلیمم میدم، تشویق بری بیرون. خداوند من این تصمیم رو امروز گرفتم، میدونم دارم چی کار میکنم. برای همین واعظ یعنی تشویق کننده، یعنی همون مثل نبوت میمونه، ولی میتونه به یک نفر، دو نفر، سه نفر کشخسرو. همیشه اینو میگن خیلی‌ها میخوان واعظ باشن، میگن نه این کتاب مقدس، شما اینم منبرت، یه نفر برس منبر داری. اگه خواستی کتاب ببری، نخواستی این کتاب باید کجا باشه؟ تو قلب من، تو مغز من. این منبر منه، این منبر منه، این منبر منه. من تو وان تو وان خیلی منبرم قوی تره تا روی اینجا، وان تو وان. اینو باید عادت کنیم که میگه وز من ببینم یه نفر رو، منفعت او رو بخوام و بخوام منفعت بهش برسونم، پس آن پیامی رو که میدونم تو زندگیش تأثیر خواهد گذاشت، زندگیش رو عوض میکنه، بتونم از خدا بگیرم بهش بدم، منفعت من باید بهش برسه و خدا اجازه میده بگیری و بهش بدی. این کلام خداست. درسته؟ خدا اینو میخواد از ما. پس فقط واعظ واسه بعضی ها نیست. درسته؟ بعدیش چیه عزیزان؟ بگید. بخشنده. خب خیلی واضحه، بخشنده، کسی که دست و دل بازه. بعد میگه با سخاوت. سخاوت لغت اصلیش رو نگاه کنید یعنی از سادگی، بیریایی، شیل پیله نداره، خودشو نمیخواد نشون بده. فریسی نیست که بیاد پولو بریزه که من دادم. مثل اون زن کس که با دو تا فقط سکه کوچولو داره و میاره میذاره و میره، ولی هر چی داره رو میده به خدا، هر چی داره دستش بازه واسه مردم. من مادر عزیزم که الان تو آسمان نزد عیسی مسیح داره میرخصه همیشه میگفت آدم باید لارج باشه. کامی ما باید لارج باشیم. لارج حالا نمیدونم لارج یعنی دست و دل باز، از لارج میاد دیگه. نمیدونم از کجا گرفته بود مادر ما اینو. لارج باشی، دستت همیشه باز باشه، برسی به مردم و اجزه بدی که هر چی داری و بدی. من واقعا تو این کلیسا دیدم بعضیاتون واقعا از نظر مالی خیلی سختی دارید، ولی لارجید، میدید برای مردم دیگه. این اونه، این شماره یکته، شماره یک آنانه. وقتی میری خونهشون میبینی لارجه، میده، کنس نیست، میخواد یه چیزی رو بده برای خودش نگرمیر نمیداره. و خدا میخواد ما این شخصیت ها رو در ما بپوشیم. اینا رو روح القدس در ما کار میذاره، مال بعضی ها نیست، درسته؟ واسه ماست. بگید مال ماست. خیلی جالبه. میریم بعد لغت بعدی میگه پیشوا و مدیر. فکر میکنیم فقط مدیرانن، فقط شبانان مدیرن. نه، شبان باید مدیر باشه. اگه من یتیره نداشته باشم نمیتونم کلیسا رو حرکت بدم. نمیتونیم برای 75 میلیون برنامه بریزیم ببینیم خداوند ما میخوایم بگیم به شما خبر خوشو، ساتلایت درست بشه، این درست بشه. نه، من باید مدیریت بلد باشم. اگرم بلد نیستم برم جلو خدا بگم مدیریت رو به من بده، احتیاج دارم. ولی مدیریت تو خونتونه، مدیریت رسیدگی به بچه‌هاتونه، مدیریت سر کارتونه. مدیریت اینه که دو نفر حتی خدا داده سر کار باهات، طوری باشی، طوری انجام بدی که نظم و ترتیب در اونجا بیاد، آدم بلبشویی نباشی. اینا رو خدا میخواد. بعدش چی؟ از آن رحم کننده. وقتی رحم کننده میشنم میگم خب همه باید رحم کنن، معلومه همه باید رحمت داشته باشن، ولی میگه با شادی، با شادی رحم کن. وقتی رحم میکنی به دیگری، وقتی میبخشی یکی دیگر رو، وقتی اون رحمت و فیض رو جاری میکنی به نفع، برات خرج داره، حتما برات خرج داره. این مال بعضیا نیستا، این مال ماست عزیزان، درسته؟ این مال ماست. برای همین اینو بپوشید. الان اینجا رو گرفتید؟ متوجه شدید این مال بعضی ها نیست؟ من چندین ساله، الان 29 ساله دارم درس میدم، راستش بخواید تا این هفته فکر میکردم این مال بعضی هاست. فکرم عوض میکنم. لغت فکر عوض کردن یعنی چی؟ توبه. من توبه میکنم. مال همه است. اول قرنتیان فصل 12 مال همه است. و از میان شما آنان و من بعضی ها رو افسیان فصل 4 انتخاب میکنه. ولی همه شو خدا داده ها، خدا میکنه. یکی از این هفتا مال شماست. دعا کنید اونی که، یعنی معذرت میخوام، یکیش از همه قوی تره در شما، بقیهش هم هست، یه صورتی هست. دعا کنید اونی که از همه قوی تره رو امروز استفاده کنید. قبول دارید؟ الان دعا کنید. میگه خداوندا من الان شنیدم، من الان فهمیدم، به خاطر رحمت تو، به خاطر فیض تو و به خاطر ایمان من. کاستون اگه کوچیکه، یعنی ایمانتون رو فکر میکنی کوچیکه، الان بزرگ کن. قدحتو بزرگ کن. بیا جلو خدا بگو خداوند پرش کن، پرش کن، چون که تو میخوای با فیضت به من بدی. مجانیه، به من بریز، من نمونه تو خونم باشم. به من بریز بتونم با بنا کردن، تسلی دادن، من تشویق کردن دیگران رو بلند کنم. به من بریز دیگری رو خدمت کنم. به من بریز خداوند که اگر نظم تو خونم نیست، از امروز نظم وارد بشه تو خونم و من مدیریت رو بگیرم. ای آقایون، خانم ها، فقط مدیریت مال آقایون نیست، مال خانمام هست. بگید خداوند مدیریت به من بده، زندگی منظم باشه، همه چیز سر جاش باشه، از من استفاده کن که دیگران برکت بگیرن. دعا کنید، بگیرید. اگر رحمت احتیاج داری، بگید خداوند به من اون رحمت رو جاری کن، به دیگران رو ببخشم، راحت ببخشم، اینقدر غیظ و تلخی و ناراحتی و نبخشیدن تو من نباشه. منو آزاد کن خداوند، چون از جنس توه. در من بریز، به دیگران بریزم. هر کی این دعا رو کرد دریافت کرد عزیزان، بین خودتون و خداست. هر کی دریافت کرد میتونید فقط بگید آمین. بعدی چی میگه؟ تو چه قسمتی میره؟ از 9 تا 16 یه سری اصول رو میگه. تو این کاغذات رو نگاه کنید، نوشتم اساس و پایه اولیه رابطه یک مسیحی نرمال با دیگران چیست؟ فکر کنین از اونجا نگاه کنیم به بعد اساسش چیه؟ اساس رابطه سالم که میخوای مفید باشی، میخوای مؤثر باشی، یه اساس داره. در حقیقت دو تاشو گفته. دو تا اساس اصلی. یک دوش چیه؟ آفرین. شماره یک محبت. شماره دو، نه محبت بیریا منظورش. شماره دو بخونید بخونید. چی میگه؟ شماره دو، محبت از بدی دوری کنید. آیه 10 آخرش چی میگه؟ هر یک دیگری را کمتر از خود ببیند، هر که بر دیگری فخر بفروشد، هر که بر دیگری را وارد میشه بهش توهین کنه. میگه چیکار کنین؟ احترام بذارید، اکرام. شماره 1 محبت، احترام. این مال خونتون عزیزان، زن و شوهرا به هم احترام میذارید، این باید صدر کارتون باشه. اگه میگی میخوام محبت کنم، محبت از وقتی دیده میشه، این زبانو مواظب باشید، زبانو مواظب باشید. زبان از زیادت یه قلب حرف میزنه. اگر زبانت بد در میاد قلبت بده. توبیخت نمی کنم، محکومت هم نمی کنم، برو جلو خدا، چون من که نمیدونم چی از دهان شما در میاد. زبان من باید زبان برکت، زبان نبوت، زبان تشویق، زبان وعظ، زبان پیروزی، نه اینکه زبان من بدی، منفی و بی احترامی. بی احترامی به نام مسیح. کلام خدا رو هفته پیش خوندید تو افسسیان، میگه حتی این چیزهای ناسزا و بدی میان شما ذکر نشه، اصلا فکرشو نکن. تو خونه مسیحی نمیتونه فحش باشه، تو خونه مسیحی نمیتونه بددهنی باشه. اگر هست محکومت نمی کنم، توبه کن، همونجوری که من توبه میکنم. توبه کن تو خدا، من اون نیستم، من مسیح نرمال نیستم، من سر خودم رو گلا گذاشتم. من روزا میرم کلیسا، کلیسای شرخانگی هم میرم، ولی هنوز نرمال نیستم، من اب نرمالم. زبان من هنوز به دست شیطان هدایت میشه، زبان من به بدی ها باز میشه. توبه میکنم، توبه میکنم. احترام شماره واقعا محبت و احترام. اگه من احترام نادره رو ننشته باشم، بچه هم رو ننشته باشم، چه محبتی؟ Oh, I love you. من جونم واسطون میدم، پول براتون میذارم. من احترامشو نگهدار و با هم هر دو طرف، و این باعث میشه اعتماد بالا بره و باعث میشه بتونین از هم اطاعت کنید. اونا رده های بعدشه. برای همین تو این قسمت داره اساس رابطه سالم رو با من و شما یاد میده. چند نفر میخوان داشته باشن اینا؟ نه که نداریم، ولی میخوایم داشته باشیم. میخوام من مواظب باشم، خداوندا احترام همه رو داشته باشم. شده من بعضی وقتا با حرفای تندم، تو خونه هیچ وقت نبوده، خدا به من رحم کرده، ولی شده حتی سر کارم، شده حتی تو کلیسا با یک زبان تند طوری گفتم که طرف اصلا اینجوری شده. من توبه میکنم، کلاممو بگم ولی با محبت، کلامم بگم با احترام، کلامو بگو ولی با احترام. اقلا بدون طرف خوردش نمی کنی. شما می خواهی یه چیزی رو در طرف بگید، می کوبیمش، خوردش می کنیم. تو بدبختی، تو اصلا اینی، تو اصلا اونی، می بریمش پایین اصلا این طرف رو، بیاریمش بالا، بگیم بابا خدا برات برنامه داره، هدف داره. احترام به اون شخص بذارید. ببینید وقتی یه نفر احترام می ذارید، به خدای در او احترام می ذارید. حتی اگر خیلی هم آف باشه، حتی اگر خیلی هم خراب کرده باشه، شما داری به فرزند خدا احترام میذاری. آمین. تو قسمت بعد یهو نگاه کنید، همون قسمت اول من سریع بگم، مسئله سخاوت. چند نفر وقتی میگیم جزوه این مال همین همست، مال آنانه ولی مال بعضی ها نیست، یعنی بعضی ها باید داشته باشن، چند نفر زکای باجگیر رو یادشونه؟ زکای باجگیر فصل 19 لوقا، ایشون باجگیر بود، پول مردم رو میگرفت، به دولت روم میداد، یه مقدارش هم تو جیب خودش میذاشت. باجگیر بود، تکس کالکتر بود در حقیقت، نگه میداشت. و موقعی که با مسیح ملاقات میکنه، تا فصل 19 بخونید، ملاقات میکنه، متحول میشه. عیسی مسیح میگه امشب بخوام بیام خونت. تا میره تو خونش، این اصلا تحول بیرون میزنه، اصلا یه آدم دیگه ای میشه، تولد تازه پیدا میکنه. و متحولش اینجوریه، میاد میگه که من از هر کی پول اضافه گرفتم، 4 برابر بهش میدم. 4 برابرش میدم. تو قانون عهد عتیق بود که مثلا 2 برابر بدی، من 4 برابر میدم. یعنی هر چی پولم مردم گرفته، 4 برابر پس میدم. این دوتا رو با هم نوشته. من قسمت اولش رو میگم. بعد نه تنها اینو میکنه، بعد میگه نصف داراییمو به فقرا میدم. این سخاوته. آیا شما از زکی باجگیر دوباره شنیدید تو کتاب مقدس؟ نه. رفته بود انتاکیه، مردم رو بنا کرده بود. زکای باجگیر رفته بود جای دیگه، شهر دیگه درس داده بود؟ نه. سخاوتش مردم رو لمس کرد. سخاوتش باعث شد مردم نجات پیدا کنن. سخاوتش باعث شد که مردم ببینن که یه نفر متحول شده. سخاوت کامل. اینجا نگاه کنید. 13 مشارکت در احتیاجات، احتیاجات مقدسین و در مهمانداری سایه باشید. من افتخار میکنم در میان شماها خیلیاتون عطیه مهمان نوازی دارید. خیلیاتون. اصلا اگه اسم ببرم 100 تا رو جا میندازم. ایرانی عموما اینو داره. ولی وقتی بچه مسیح هستی، وقتی مسیح نرمال هستی، باید قلبت باز باشه. مهمان نواز باشی. نمیگم همیشه خونت رو باز کن. بعضی وقتا آقایون دوست دارن هر کی بیاد تو خونش. نه، قلب ما باز باشه. با حکمت با همسرتو صحبت کنید. آنانی رو که خدا میذاره تو دلتون مهمان نوازی کنید. و یه شخصیت دیگرم بهتون میگم که جزء آنانه و جزء بعضیا نیست. چند نفر لیدیای ارغوان فروش را میشناسن تو کتاب مقدس؟ اوکی. اعمال رسولان فصل 16 رو بخونید. لیدیای تاجر ارغوان فروش، یعنی لباسای ارغوانی میفروخت، یعنی منظور تاجر خیلی خوب بود، مال شهری به نام تیاترا بوده که در قسمت ترکیه است، ولی تو فیلیپی رفته، تو شهر فیلیپی رفته و در اونجا داره تجارت میکنه و در اونجا معلومه که خدا رو دوست داشته ولی هنوز ایماندار نبوده. موقعی که پولس از اونجا رد میشه، میرسه به اونجایی که جمع بودن و این زن بوده، مژده نجات رو میگه. این زن ایمان میاره، حتی اهل خانوادهش رو جمع میکنه، همه ایمان میارن. بعد خیلی جالبه، میگه اگر من فکر میکنی دیگه لایقم و مثلا میگه بابا تو لیاقت رو از مسیح گرفتی، خدا بهت داده، میگه اگر منو قبول داری بیاین خانه من. پولس و بقیه رو میاره خونش و یه سری اتفاقا میفته. پولس زندان میفته، باز دوباره میره از زندان برشون میداره میاره خونهشون. مهمان نوازی داره. تازه ولی اسم لیدیا هیچ جا دیگه نیست. هست عزیزان تئولوژن ها، ولی اثر دستش، منفعتش و دیگران رسیده. همون مهمان نوازی. اگر مهمان نوازی و کار دیگه نمی کنی، کتاب باز مثلا مهمان نوازی می کنی، خونت بازه برای کلیسای خانگی، ولی یه نفر دیگه میاد تعلیم بده، خوشا به حال تو، خوشا به حال تو، خوشا به حال تو که اسم تو مکتوبه در کتاب مقدس، خوشا به حال تو که در خونت رو باز گذاشتی، خوشا به حال تو که با مهمان نوازی داری نشون میدی مسیحی نرماله. آمین. بعد رفتیم، حالا میره قسمت آخر. من 3 دقیقه باید در قسمت آخر، حساس، سخت، قوی. قسمت آخر راجبی چی عزیزان؟ خیلی حساسه. چی میگه؟ میگه دشمن خودتو ببخش. ووو، سخت شد. ما که تا حالا اومدیم مسیح نرمال بودیم، از این بعد نمیخوایم، میخوام اب نرمال باشیم. رسیده به جایی که میگه کسایی که لعنتت میکنن رو چیکار کن؟ برکت بهشون بده. کسی که بدی میکنه جواب بدی رو چی بده؟ با مشت بده، با مشت. ایرانی های عزیز، هر کی بهت بدی کرد بزن تو صورتش. نه، میگه بدی رو با نیکویی مغلوب کن. اگه کسی مشتت هم میزنه در آغوش بگیرش ببوسش. این خیلی سخته. این بدون روح القدس نمیشه عزیزان، بدون روح القدس نمیشه. ولی کسی که مسیحی نرماله، کسیه که میدونه مسیح درشه، هر وقت بهش بدی میشه خوبی میکنه، هر وقت لعنت میشه برکت میطلبه. یکی از برادران این جمعه بود با هم دعا کردی، نمیدونم هست یا نه امروز اینجا. anyway اومد گفت تو سختی هم، تو مشکل هم، تو دردم حملات زیاد میشه، اصلا عجیب غریب، مغزم هم گیج از طرف این، از طرف اون و عزیزانش، حتی خیلی برام بدخواهی میکنن، زندگیمو خراب کردن، اصلا دیگه نمیدونم چی کار بکنم. گفتم صبر کن، صبر کن، یه کلید هست تو کتاب مقدس. نبوت بهش کردم. یه کلید هست تو کتاب مقدس برای تو و من. میگه که اگه کسی بهت بدی کرد به جاش خوبی کن. لعنت طلبی تو برکت بخواه. بکن ببین چی میشه. به نظر عقلانه نمیاد. به خاطر نفس من عقلانه نمیاد. ولی خدا میگه اگر این کارو بکنی باعث میشی حتی دشمنت خجالت رو سرش بریزه. تو خوندین اینو؟ میگه اخگرها به خجل بشه و اون بخشش تو و نمونگی تو و بدی رو با خوبی جواب دادی، ببین چه اتفاقی میفته. تو خونتون عزیزان لزومی نداره برین دنبال دشمن بیرون بگردید. متاسفانه تو خونم دشمن میشه یه دفعه. یک تلخی کوچیک باعث میشه تبدیل به دشمنی بشه. قبوله یا قبول نیست؟ خانم آقایون میتونم بگن آمین؟ متاسفانه آمین داره. اجازه بدید اونجا بخشش ها بیاد. اونجا هر که بدی کرد شما خوبی کنید. آیه در جواب بدی میگه نیکویی کنید. چه آیه یه؟ چه شماره یه گذاشتن؟ پولس نذاشته شماره شد. چه شماره یه؟ 12 چنده؟ 12 چنده؟ میتونید نگاه کنید پیداش کنید؟ عزیزان کتابا دستتونه؟ میتونه آخرین آیه رو بخونید؟ چی میگه؟ مغلوب بدی نشوید بلکه اگر این تو فکرتون باشه مثبت خواهید بود، مفید خواهید بود. یه مثال خیلی کوتاه میزنم از کتاب مقدس. در دوم پادشاهان در عهد عتیق اون قوم سوریه که آرامی خوانده میشدن حمله میکردن به اسرائیل، میکشتن، میبردن، اسیر میبردن. یکی از این جنگ ها اون سردار میره و میرن اونجا پیروز میشن. یک کنیزک، یک دختر جوان کنیزی رو میارن، میاد تو خونه، از قضا تو خونه این سردار که اسمش نعمان بوده و تو این خونه نعمان زندگی میکنه و میشه کنیز زن نعمان. خب معلومه جنگیدن حتما، یا شاید از پدر مادرش جدا شده در حقیقت، یا پدر مادرش رو کشتن، یا اینکه اووردنش اسیره و یه جا داره کنیزی میکنه توی خونه دیگه، جدا از شهرش، جدا از پدر مادرش. فکر کنید چه روحیه این شخص داره. روحیه میتونه خشمگین، تلخ، زهراگین، هر جا میرسه یه سیخونک بزنه، درسته؟ هر جا میرسه یه کاری بکنه، هر جا میرسه یه انگی به اینا بزنه، یه کاری انجام بده، درسته؟ این مسیحی نرماله. اسمشو جای دیگه هم نمیخونید، فقط همینجاست، فقط همینجاست. ولی اثرشو ببینید، اثر این دختر رو ببینید چی بود. میاد به خانومش میگه که، اون خانم نعمان میگه که کاش. نعمان مرد خیلی قوی بود، مرد پیروزی بود، ولی جزام داشت، جزام داشت، جزام هم قابل شفا نبود. الان هم هنوز مثل که شفا وجود نداره، ولی نگرش میدارن، یعنی نگهداری میکنن. ایشون میمرد و مردی بود که با پیروزی میرفت جنگ ها رو میبرد و کلام خدا میگه حتی خدا با او بود. نشون میده خدا رو ایشون دست داشته. این کنیزک میتونست بد باشه، میتونست منفی باشه، میتونست بگه ولش کن بذار بمیره، درسته؟ ولی این کنیزک مسیحی نرمال بود. در زمان عهد عتیقه یهوه رو میشناخت، خدایی که خواهد آمد رو میشناخت. گفت کاشکی این سرور من، سردار نیکو، میرفت به اسرائیل. در آنجا نبی هست به نام الیشا که او باعث شفای او میشد. این تو دل چی باید باشه؟ خیلی باید دل خوبی باشه که برای کسی که بهش فشار آورده، کسی که اسیرش کرده، کسی که کنیزکش کرده، با خیلی دل ساده میگه کاشکی میرفت پیش الیشا و الیشا شفاش بداد. لغت الیشا یعنی خدای من نجات است، خدای من نجات. این دختر باور داشته خداش نجات دهنده است. و اون مرد بالاخره میره با پس و پیش میشه، با پادشاه صحبت میکنه غیره، میره پیش الیشا. الیشا فقط میگه برو تو رود اردن، خیلی وسایل با خودش میبره، پول با خودش میبره، این میبره که بده علیشا. علیشا میگه با هیچ کدوم نمیخوام، برو تو آب اردن 7 دفعه برو پایین بیا بالا شفا پیدا میکنی. اولش نمیرفت، غر میزد، غیر، بالاخره رفت، اومد بیرون، شفا پیدا کرد. و بعد تازه شفا پیدا نکرد، برگشت به علیشا گفت من این یهوه خدای تو رو باور دارم، گفت من میخوام با این یهوه زندگی کنم. کی باعث شد که نعمان سردار سوریه‌ای مرد خدا بشه؟ کی باعث شد؟ یه نفر مثل شما، یک کنیزک، یک نفر مثل من و شما، یک غلام و یک کنیز، با روحیه چی؟ بدی را با نیکویی جواب بده، بدی را با نیکویی جواب بده. آمین. بایستیم دعا کنیم. خداوند به نام مسیح، من میخوام اون غلام و کنیزک تو باشم، من میخوام رو دنیا اثر بذارم، من میخوام به یک نقطه، منطقه سوریه، منطقه عراق، منطقه ایران اثر بذارم. لزومی نداره من جزء کشیشان و شبانان ستلایت دار باشم که با ستلایت به جهان صحبت کنم. من فقط باشم بگم یهوه خدای من شفا دهنده است. یهوه خدای من نجات دهنده است. بذار من همون باشم. برای من کافیه خداوند. و ممنونم که این کلیسا رو دادی. ممنونم این تلویزیون رو دادی. ممنونم که عزیزانم رو دادی خداوند. که من مثل اون بعضی ها آنان رو به طرف تو تشویق کنم. خدا من برای ایران و ایرانی دعا میکنم. برای یه مملکت دعا میکنم. در میان آنها کنیزک ها برانگیز که باعث نجات شفای خامنه ای ها بشن خدا من. ازت خواهش میکنم خدا من. تو اینجوری عمل میکنی. از بعضی ها استفاده به اون صورت میکنی. قبول خدا من. ولی از آنانی مثل کنیزک استفاده کن. خداوند من میخوام جزو آنان باشم. من کامی نوایی میخوام جزو آنان باشم. ای روح القدس بیا ما رو عوض کن. دعا کنید بگید من رو عوض کن. امروز تصمیم بگیرید. امروز خیلی شنیدید. امروز این کلام رو خوندید. شنیدید. بگید خداوند من میخوام از این جنس باشم. من میخوام هر جا به من بدی بشه برعکس خوبی کنم. به عقلم نمیخونه خداوند. ضرر خواهم کشید. درد خواهم کشید. ولی میخوام آیه 12:21 رو اطاعت کنم. میخوام به جای بدی نیکویی کنم. به خداوند میخوام ببینم که تو عمل میکنی. ای خداوند بیا و روح تو که اینجاست قلبهای ما رو تبدیل کن. آیا کسی هست بار اولشه؟ یا هفته اولشه، ماه اولشه، یا سال اولشه، ولی هنوز قلبشو به این خدای رحمتها، خدای فیض، خدای عاشق نداده. امروز روزیه که بگی من میخوام. امروز بگی من دریافت میکنم. همونجا که هستی دستو بلند کن بگو میخوام. اگه بار اوله بگو میخوام. آیا کسی هست امروز؟ آیا کسی هست؟ کس بگی خداوند من میپذیرم. من میخوام عشق تو رو بپذیرم. برای اونایی که قلبتون رو دادید امروز تصمیم بگیرید مسیحی نرمال باشیم. به بعضی ها احترام میگذاریم، به بعضی ها محبت میکنیم، از بعضی ها اطاعت میکنیم، ولی من میخوام مسیحی نرمال باشم. بگید خدا من میخوام مسیحی نرمال باشم. بگید به خدا من مسیحی نرمال با این خصوصیات، با این خصوصیاتی که در این کلام گفتی. اجازه بده کلامتو بخونم در من جاری بشه. میخوام خداوند دریافت کنید، دریافت کنید، دریافت کنید، دریافت کنید. همین جاست که میگیرید. به نام عیسی مسیح. آمین، آمین.